بریدن داره از خاطرات خودمون، نه به معنی اینکه حذفشون کنیم، ولی با سلیقه قبل من نباید بره جلو. به اتفاقا من فکر میکنم که ضعف ما اینه که مدرن نمیشیم توی این شاخه. به نظر من قصه گویی و کار برای بچه ها اتفاقا باید مدرن شه. یعنی درسته یک پیشینه سنتی داره، آدم احساس میکنه باید یه چیز سنتی باشه، ولی اتفاقا اگه بخوایم همون جوری نگهش داریم، اونه که بچه ها قبولش نمیکنن. اون باید بروز شه، مدرن شه. حالا من الان شاید خودم اونقدر در بچه کوچیک ندارم، در ارتباط نباشم نسبت به قصه گویی یا برنامه‌های قصه گویی، ولی پارسال که یه جشنواره داشت، کانون جشنواره قصه گویی، برام اتفاقا جالب بود، هرچند که نتونستم که قصه گویی رو که از خارج میام ببینم، از اروپا و جاهای دیگه، که همینم اونا چجوری قصه میگن، چجوری، آیا چرا ما وقتی حرف قصه میشه فکر میکنیم که حتما باید یه کرسی باشه و یک مادر بزرگ و مثلا، در صورتی که اینم قشنگه، اینم درسته، ولی جور دیگرش هم ما باید ببینیم.
خب صحبت‌های خانم رشیدی رو شنیدید در پیرامون موضوع قصه ها. بخش اول صحبتشون که خیلی جانانه بود، این که گفتن خیلی کسانی که در حوزه کودکی کار میکنن یا داستان و شعر کودک و نوجوان، آدم‌های نوستالژی زده ای هستن، یعنی در مورد اون حسرت روزگار کودکی خودشون میان شعر و قصه میگن، نه اینکه بخوان کودکی رو به عنوان یک تجربه زیسته، یک امر واقع مطرح کنن. ای کاش میرسیدیم حالا بخش‌های دیگر این گفتگو رو هم میشنیدیم. با ما همراه هستید.
Me so میخورد بر شیشه و در مشت و سینی آسمان امروز دیگر نیست نیست
یادم آرد روز بارا گردش یک روز دیگر
یادم آرد
تصنیف خیلی زیبای بازباران رو شنیدید با صدای فلاحتی، نغمه پردازی حسین شیرازی و شعر زیبای زنده یاد دکتر سید مجدالدین میرفخرایی متخلص به گلچین گیلانی. در برنامه امروز ققنوس که با زمینه ادبیات کودک و نوجوان تقدیم شما میشه، از شما پرسیدیم کدام یکی از داستانهای حوزه ادبیات کودک و نوجوان رو که خواندید در ذهنتون ماندگار تر شده و اون رو بیشتر دوست میدارید؟ من شماره تلفن ها و شماره پیامک رو بار دیگر حضور شما بگم: 220-485 و 220-588-20 و شماره پیامک ما هم هست 30558. متشکرم از تمام کسانی که برام پیامک فرستادن و دوستانی که تلفن زدن. یه نکته ای را بگم خدمتون، ظاهرن تلفن های مخاطبین در این بخش از سازمان صدا و سیما امروز با یک اختلالی مواجه شده. اگر احیانا تماس گرفتید و ما نتونستیم صدای شما رو پخش کنیم، دلیلش این هست و بر من ببخشید، اما به سراغ پیامک هاتون جانانه خواهم رفت. شنونده محترم ما جناب آقای حداد پیامکی رو فرستادن، من براتون میخونم، فقط یه نکته ای رو هم بعدش میگم. ایشون گفتن که ما برای کودکان و نوجوانان تکرار و تقلید و بیهودگی رو تجویز کردیم، چه در کسب و کار و مطالعه و تحقیق، و بعدش هم گفتن سپاس از اساتید و هنرمندان و فرهیختگان. من نمیدونم آقای حداد شما چقدر مخاطب ادبیات کودک و نوجوان هستید و اون چه که فرمایش کردید چقدر اثر مطالعه و پیگیری این جریان هست. اتفاقا ما در ادبیات کودک و نوجوان به ویژه در داستان نویسی و تصویرگری در جهان بسیار حرف داریم برای گفتن. با شما موافقم، شاید در شعر کودک و نوجوان قدم های متزلزلی برداشتیم، اما در یک شمای کلی ادبیات و تصویرگری کودک و نوجوان در کشور ما داره رنگ جهانی به خودش میگیره. دوستی با شماره 9382 شماره پایانی 77 هم گفتن که 20 دقیقه شماره برنامه شما رو گرفتم تا غزل زیبایی از زنده یاد منزوی درباره کودکی که خود ایشان در گذشته برایم نوشته بودن رو بخونم، اما تلفن بوق میزنه و جواب نمیده. من از شما عذرخواهم و ای کاش که ما صدای شما رو میشنیدیم هنگام که این شعر آقای منزوی رو برای ما میخوندید. اصلا آقای منذبی که غزل رو به نظر من غزل امروز رو به عرش علا برد. خیلی کم صحبت کردیم در مورد غزل منذبی، اما یک برنامه جدی و مفصل راجبش حرف میزنیم. من عذر میخوام به خاطر وضعیت اختلال تلفن. آقای خسرو بهین که هم ولایتی من هستند از شیراز برامون پیامک فرستادن و گفتن که با سلام، به نظرم قصه های مجید به خوی و ظرافت روحیات یک نوجوان کنجکاو و بی‌پروا و آزاد از قید و بندهای دست و پاگیر بزرگسالان به خوبی پرداخته. من با شما خیلی همداستان هستم، اگرچه در کتاب آقای مرادی کرمانی، نه در مجموعه تلویزیونی که آقای کیومرث پور احمد ساختن، چون من کتاب رو خونده بودم، اصلا تماشا اون سریال برام اصلا جذاب نبود. کتاب در کرمان رقم میخوره با یک مادر بزرگ خیلی خیلی جذاب دوست داشتنی. باری خیلی متشکرم که یادآوری کردین این اثر خوب رو. علیرضا فتحی از ویلا شهر هم گفتن که من قصه خروسدری پیرهن پری هنوز به یادگار در جان و روح هم نگه داشتم که هم به صورت کتاب و هم به صورت نوار کاست دارمش و گوش میدمش. دوستی هم گفتن که من 52 سال دارم، کتاب خوب بسیار خوندم، اما قصه های زنده یاد بهنگی برام ارزش دیگری دارد. آقای محمد کریمی که من پیامکشون رو خوندم هم عرض من رو تصحیح کردن و فرمایش کردن که کتاب گل به صنوبر چکر داستان‌ها و افسانه‌های کهن ایرانی هستن که من به نظرم رسید نام مجموعه شعر. از شما عذر می‌خوام آقای محمد کریمی عزیز. دقایق رو پر حرف و گفت و صوت، پر نغمه و نوا در کنار برنامه زنده ققنوس سپری میکنید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سیمور
دکتر مهدی یوسفی نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات کودک و نوجوان است و همچنین به عنوان داور جشنواره‌های ادبی کودک از جمله فهرست فصلی و جوایز سالانه لاک پشت پرنده و جایزه سالانه شورای کتاب کودک. دکتر مهدی یوسفی آثار گوناگونی در حوزه آموزش و پژوهش ادبیات کودک تألیف کردند که از آن جمله میتونیم به تمایزیابی نهادهای ادبیات کودک در دهه 1340 اشاره کنیم. روزهای دوشنبه با دکتر یوسفی و سیری در تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران همراه هستیم. این بخش رو به اتفاق هم گوش میکنیم.
سلام و عرض ادب. در مورد اینکه ادبیات کودک از کجا شروع شد، اگر که بخوایم صحبت بکنیم، باید در واقع توجه داشته باشیم که تعریف‌های مختلفی از ادبیات کودک وجود داره. یعنی وقتی که ما می‌خوایم ببینیم که تاریخ ادبیات کودک دقیقاً چی هست، باید قبل از هر چیزی مشخص بکنیم که چه تعریفی داریم اساساً از این کلمه، از این کلمه ادبیات کودک. البته تعریف خیلی تعریف دور از ذهنی نیست. یعنی ما بلافاصله وقتی که ادبیات کودک مطرح میشه، کلمش، میتونیم تصور بکنیم که در واقع داریم از مجموعه ای از کتابها، به خصوص کتابهای غیر آموزشی که برای کودکان نوشته میشه صحبت میکنیم. اما خب همین این تعریف تعریفیه که مناقشاتی توش هست. از جمله اولین مناقشه که البته مناقشه کمرنگیه اینه که بعضی از کسانی که ادبیات کودک رو تعریف کردن، به جای اینکه مخاطب کودک رو محور تعریف ادبیات کودک قرار بدن، درگیری کودک با کتاب رو در واقع بنیادی گذاشتن برای اینکه از روی اون بشه ادبیات کودک رو تعریف کرد. به این معنی کتابایی که بچه‌ها می‌نویسند ادبیات کودکه، حتی اگر که مخاطبش بزرگسال باشه. اما خب این میگم تعریفی نیستش که خیلی پذیرفته شده باشه. ما عموماً از سه تا عنصر حرف می‌زنیم: یک، مخاطب کودک داشته باشه، دو، ادبی باشه، و سوم این که خیلی وقتا وقتی ما میگیم ادبیات کودک، اساساً منظورمون کتاب‌هایی هست که بزرگسالان می‌نویسن. این سه تا رو باید گذاشت در کنار کتاب، یعنی این که خود مسئله کتاب، و این اون وقت دوباره مسائل دیگه‌ای رو می‌سازه. منظور چیه؟ منظور اینه که شما فرض بکنید که مثلا من یک وبلاگی دارم که توش برای بچه‌ها می‌نویسم و بچه‌ها خواننده این هستن. آیا این جزء ادبیات کودکه؟ خب میشه گفت هست، ولی در این حال همونطور که واضحه کتاب توش محوریت نداره. این از یه طرف. از طرف دیگه اون عنصر دیگه‌ای که گفتیم، یعنی خود ادبی بودن یا غیر آموزشی بودن، محل سؤاله. چون که ما میدونیم که این که کتاب‌های آموزشی از کتاب‌های غیر آموزشی برای کودکان 100% تفکیک بشن، اولا که هرگز اتفاق نمیفته، یعنی همیشه کتاب‌هایی در مرز آموزش و خیال انگیزی وجود دارن، از یه طرف، و از طرف دیگه این که اساسا شاید این خیلی مال یه دنیای خاصیه، مال قرن 19 و 20 که این دوتا گونه از همدیگه جدا میشن. خب این پس دوباره خودش مسئله ساز میشه. یکی دیگه از مسائلی که هست اینه که ما چی رو کودک میدونیم، که خود این خیلی بحث برانگیزه. برای اینکه شما مثلا وقتی که به زبان فارسی نگاه میکنید با وقتی که به زبانهای دیگه نگاه میکنید، به نظر میرسه که تعریف خود کودک، اینکه تا چه سنی، مثلا تا 18 سال کودکه، تا 5 سال کودکه، یا تعریفهای دیگه، میتونه مداخله بکنه در اینکه ما چه تعریفی داریم از مسئله ادبیات کودک. ما از این نقطه آغاز شروع میکنیم، و البته تعریف ما از ادبیات کودک اون بخش شفاهی نیست، بلکه ما ادبیات کودک رو به معنای دقیقش، یعنی به معنای اون چیزی که چاپ میشه، میخواییم در واقع در موردش صحبت بکنیم، و اینکه این چه سیری داشته توی ایران به طور خاص، و در واقع ادبیات کودک به این معنا توی ایران چجوری شکل گرفته و تاریخش چی بوده.
Thank you.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. در واپسین دقایق از برنامه زنده ققنوس امروز هستیم که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم شما میشه. برنامه امروز رو در زمینه ادبیات کودک و نوجوان تقدیم شما کردیم و از شما هم پرسیدیم که خاطر انگیزترین و ماناترین داستانی که در ژانر کودک و نوجوان خواندید رو برای ما معرفی کنید. بخشی از پیامک های شما رو خواندیم. تلفن ها کمی امروز با اختلال مواجه بود، نرسیدیم صدای شما رو گوش کنیم، اما چند پیامک دیگر رو در این چند دقیقه پایانی براتون میخونم. آقای رحیم اصفهانی گفتن که من قصه پریا رو دوست دارم از بامداد شاعر. ابراهیم از یزد هم گفتن که کتاب مهمان ناخوانده رو که از کتابخانه کانون پرورشفکری کودکان و نوجوانان به امانت گرفته بودم هنوز برام خاطر انگیزه. خیلی جالب آقای ابراهیم عزیز، این کتاب یعنی کتاب مهمانهای ناخوانده، نه مهمان ناخوانده، فکر میکنم اسمش مهمانهای ناخوانده است، اولین کتابی است که در انتشارات کانون پرورشفکری کودکان و نوجوانان منتشر شد. الان به موزه کانون هم اگر برید در خیابان حجاب، این کتاب رو کاملا خیلی توجه ویژه‌ای بهش میشه. ولی گودرزی از ملایر هم گفتن که من زمان مدرسه ابتدایی کیهان بچه ها رو دنبال میکردم و داستانهای رابینسون کروزه رو. خیلی متشکرم که با ما همراه بودی در این برنامه زنده ققنوس. سپاسگزارم از همه دوستانی که برای ما از داستان‌های خاطر انگیز کودک و نوجوان سخن گفتن و نام بردن. امیدواریم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. ققنوس رو تا پایان هفته همراهی بفرمایید. شاد و تندرست باشید و بدرود. بدرود.
از هر کجای ایران، از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه‌های جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
همراه شماییم از استودیو پخش رادیو فرهنگ. لحظه‌های بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. همراه ما باشید با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن. تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
به نام خداوند بخشنده بخششگر. دوستان عزیزم، همراهان نازنین هموطن، سلام بر شما. ایرانیان سربلند، خیلی خیلی خوش آمدین به عراق و استان مرکزی، جایی که جغرافیای مهربانی در ابعادش داره اتفاق میفته. امروز از عراق و از مرحله سوم رزمایش کمک مؤمنانه با شما همراه هستم. و دوستان، میخوام با عزیزی صحبت کنم که در ایام ماجرای رزمایش در سه مرحله هر موقع ایشون رو زیارت کردیم اصلا براشون مهم نبود که حالا جانشین سپاه ناحیه عراق هستن یا نه، درجهشون چی هست و اینکه کارهایی رو انجام دادن که به عنوان یک بسیجی وارد میدون شدن. هیچ وقت من ندیدم تو این رزمایش با لباس غیر بسیجی بیان. میخوام با جناب سرهنگ امینی هم صحبت بشم. ایشون جانشین محترم سپاه ناحیه عراق هستند که وظیفه اجرایی این رزمایش در شهرستان عراق بر عهده این عزیزان بود. خدا قوت میگم به شما جناب سرهنگ امینی و همه همکارانتون. میدونم برای هر مرحله از رزمایش حداقل شما 48 ساعت بیخوابی میکشید، حالا به غیر از اتفاقاتی که قبل و بعدش داره میفته. خدا قوت بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خب به هر حال افتخاری است که نصیب ما شده، توفیق نصیب ما شده که بتونیم به هم نوع و هموطن خودمون خدمت بکنیم. هیچ منتی هم نداریم. سپاه و بسیج همیشه به هر حال از ابتدای شکل گیری همیشه ثابت کرده که یه نهاد کاملا مردمی هست، در کنار مردم هست و به هر حال در غم‌ها و شادی‌های مردم خودش رو شریک میدونه و هر کجا که نیاز به حضور و به هر حال عملکرد بسیج باشه ما سراپا حاضر میشیم و کمک میکنیم. تو این مرحله هم خب تعدادی از هم نوعای ما، هم وطنای ما به خاطر این بحث ویروس منحوس کرونا دچار آسیب شدن، دچار به هر حال مشکلاتی شدن که نیاز هست ما کمکشون بکنیم. خب کاری خاصی هم ما نکردیم، ما فقط کمک‌های مردم رو جمع میکنیم و به دست نیازمندا میرسونیم. نیازمندایی که نیازمند نبودن به هر حال اتفاق افتاده، به هر حال کسب و کارشون رو بعضن از دست دادن یا تو بحث حالا به هر حال معیشت خودشون به نوعی دچار مشکل شدن، ما این بسته رو جمع‌آوری می‌کنیم و سعیمون هم بر این هست که حقیقتاً یعنی همه سعی تلاشمون بر اینه که تو توزیع کاری بکنیم که به هر حال خانواده از قلم نیفته و تا اونجا هم که امکان داره به هر حال تو مراحل مختلف سعی کردیم همه خانواده‌های نیازمند رو پوشش بدیم. عرض کردم این به هر حال توفیقی که نصیب ما شده و ان شاءالله که بتونیم این فعالیت و این مأموریت رو به نوعی به نحو احسن به انجام بدیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ .ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی رو شنیدید و حالا نام‌آوران ایران زمین رو به مدت 56 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید، در حالی که میرسیم به ساعت 18.